أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
بحث ما در ادله دالیل بر اشتراط ملکی عدالت در حاکم بود. دلیل سوم رو بحث کردیم، آیه شریفی ولا تطع فنخلنا قلبکم عن ذکرنا اتبع هواه فکان امره فرقا. بحث ما امروز در دلیل چهارم یا آیه چهارم از آیاتی است که میتوان بر اشتراط حاکم، اشتراط عدل در حاکم، اشتراط ملکی عدل در حاکم به اون استدلال. آیه کریمه 224 سوره انسان، سوره العطا، که فرمود فصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا. استدلال به این آیه هم با چند مقدمه انجام می‌دهد. مقدمه اولا همان مقدمه اولای استدلال به آیه سابق است که گفتیم لا تطع که نهی از اطاعت شده است در آن، گرچه خطاب به رسول اکرم است ولی چون رسول اکرم در احکام با همه مسلمین شریک است، الا ما قام علیه الدلیل، الا ما استثنی بالدلیل. ولذا این حکم عام نیست که شامل همه مسلمین می شود. وقتی فرمود لا تطع منهم آثما او کفورا، این حکم جاری بر همه مسلمین می شود. یعنی این حکم شد حکم اسلام، شریعت اسلام، میشه قانون اسلامی که عبارت است از چی؟ حرمت اطاعت آثم بکنه. یه قانون اسلام. وقتی خطاب به رسول اکرم میشود و این خطاب خطاب نهی است، خب این تشریح این قانون گذاری. وقتی قانون شد دیگه شامل رسول و غیر رسول میشه. و حالا قاعده اشتراک هم که در محل خودش بحث شده اثبات میکند که احکامی که برای هر یک از مسلمین ثابت شود برای همه مسلمین ثابت است، مگر اینکه قرینه و دلیلی برای اختصاص قائل بشود. و همچنین احکام ثابتی برای رسول عام است برای کل مسلمین، مگر اینکه دلیلی برای اختصاص قائل بشود. خب این مقدمه اولا. پس این ولا تطع منهم آثما او کفورا، الا تطع نهی از اطاعت، حکم است، شرع است. معلوم شود که این در قانون اسلام، در شریعت اسلام اطاعت از آثم و کفور جائز نیست. این مقدمه ای. مقدمه دوم اینکه کلمه آثم اینجا لا تطع منهم گفته شده است، لا تطع منهم آثما او کفورا، یعنی از دو دسته لا یجوز الطاعه، لا تجوز الطاعه، از دو دسته. یکی دسته اونهایی که آثم هستند، یکی دسته اونهایی که کفورند. حالا کفور خارج از محل بحث ماست. معلوم هست که اطاعت کافر لا یجوز. اگر خواستیم اثبات شرطیت اسلام در حاکم کنیم، به اون او کفورا میتوانیم استدلال کنیم. ولی اینجا محل بحث ما آثم است. لا تطع منهم آثم. آثم اسم فاعل اثم است دیگه، یعنی عاصی. از عاصی طاعت جائز نیست، از عاصی پیروی جائز نیست. این رو هم گفتیم نهی از اطاعت یعنی سلب اهلیت از اطاعت. سلب اهلیت از اطاعت یعنی سلب اهلیت از نصب برای فرمان روایی، چون فرمان روایی یعنی وجوب اطاعت، فرمان روایی یعنی فرمان بدهد دیگران از او اطاعت کنند. معنی فرمان روایی اینه، معنی امیر رو اینه، امر می کند و استحقاق امر دارد. استحقاق امر یعنی وجوب اطاعت امر او. و اگر اطاعت از امر کسی ممنوع شد، این ادارت را سبب صلاحیت آمریت و سبب صلاحیت فرمان روایی می کند. فرمود لا تطع منهم آثما، از آثم یعنی کسی که معصیت از او سر بزند اطاعت جائز نیست. در مقدمه سوم و در مقدمه سوم رو به شکلی در بعضی از تقریبات استدلال و آیات قبلا گفتیم که تلازم است بین عدم ملکه عدالت و صدور معصیت. کسی که ملکه عدالت نداره معصیت رو بهتر بیده، یعنی وقتی راده‌ای از معصیت در نفس او نباشد، که راده از معصیت در نفس او وجود نداشته باشه، اونم توی جایگاهی مثل جایگاه حکم، مثل جایگاه فرمانروایی، که این جایگاه جایگاهی است که در این جایگاه دوائی خلاف زیاد فراهم هست. مثل این که این جوان عرصت خدمت شما که کامل از لحاظ جنسی رو در این خلاصی با یک مثلا فرمولا دختر خیلی زیبایی راها کنند، و این جوان هم جوانی باشد که سابقه ملکی عدلم نداره، خب معلومی که مرتکب معصیت میشه. این تلازم بین عدم ملکی عدل با ارتکاب معصیت، این تلازم بیان، وقتی کسی شخصیت او شخصیتی است که قوه اراده دیگه از معصیت در او نیست، که قوه اراده این ملکیه هست، صرف ایمان به خدا رادع نیست. اگر این ایمان به خدا در حدی نباشد که به حد ملکه برسه، وقتی که ملکیه عدل نداشت تلازم دارد. عدم ملکیه عدل یعنی عدم رسوخ عدل در نفس انسان در حد ملکه با ارتکاب معصیت، مخصوصا در پست حکومت و پست ریاست و پست فرمانروایی، این تلازم تلازم بیانی است. با مختصر توجهی به موضوع و محمول یا به طرفین این تلازم، آدم تصدیق به این تلازم پیدا میکنه. عدم ملکه عدل از یک سو، ارتکاب معصیت از سوی دیگر، اون هم در یک جایگاهی که این جایگاه لرزشگاه معصیت و تخلف است، لرزشگاه سختی است. آدم قدرت به دستش میاد، میتونه هر کاری دلش بخواد بکنه، رادعی نیست، مانعی نیست، خب ملکی عدل نداشته باشه، معلومه که به معصیت میاد، معلومه که اون وقت هوا و هوس گیرش به اون مسلط میشه، دلش بخواد اموال مردم رو بیشتر برای خودش تصاحب کنه. اگه کسی باهاش مخالفت کرد، با اون شخص مخالف با ستم برخورد کند، به هر شکلی که شده است او را از سر راه خودش برداره، این امثال این چیزایی که به هر حال معمولا در معرض پست منصب، پست و منصب حکومت و فرمانروایی هست، و منصب پست و فرمانروایی، منصب پست و فرمانروایی در معرض این دو چیز است. خب تلازم است بین عدم ملکه عقل با رفتارهای آسیانه یا در رفتارهای آسمانه به قول این آیه کریم. عادیه، ترازم عادی برای دلالت کفایت میکنه، یعنی وقتی میخواد لفظی دال بشود بر مدلول التزامی در دلالت التزامی، ما که تلازم عقلی اونطوری نیاز نداریم، حتما تلازم عادی هم کفایت میکنه در دلالت التزامی، دلالت التزامی درست میکنه، یعنی لا تطع منهم آثما او کفورا به دلالت التزامی دلالت میکنه که لا تطع منهم من لم یملک ملکی اهل الله، من لا یجد ملکی اهل الله، من لن توقف فی ملکه العهد الله، به دلالت التزامی در این دلالت خواهد. این از استدلال به این آیه کریمه فاصبر الحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا. و به نظر می رسد اصلا آیه در مسئله حکم نازل شده باشد به قرینه فاصبر الحکم ربک، خود لاهوت هم همین رو می‌فهمه. اقوای از حاکم، اقوای از حاکم است این ابزار کنترل. محال ابزار کنترلی شما در این سیستم حکومتی جایی بگذارید که تعبیه کنید که این اقوای از حاکم باشه، که حاکم نتواند از عهده این ابزار کنترلی برآید، تغییرش بده، به نفع خودش شکل بده این ابزار کنترل رو. این دیگه حقیقت مطلب اینه. اون از همه ابزار کنترلی تو نظام های دموکراسی فشلن دیگه. ابزار کنترلی چون همه ابزار کنترلی تو نظام های دموکراسی معمولی به هر حال به شکلی تحت تأثیر حاکمیت هستن، تحت تأثیر اون قدرت مدار اون تشکیلات هست. اصلا محاله، یعنی محال عادی است که شما یک ابزار کنترلی داشته باشید که این ابزار کنترلی مافوق حاکم نباشه. اگه مافوق حاکم باشه، حاکم اوست، بتواند ابزار کنترلی حاکم رو کنترل کنه، حاکمی که اختیار حکومتی و اختیار قدرت دست اوست، برالم تشریع دست اوست و اجرا دست اوست. تفکیک قوا، این رو بعد بحث خواهیم کرد. تفکیک قوا یک فرضیه غیر عقلایی است. اگر آدم توجه کنه تفکیک قوا معقول نیست، تفکیک قوا در حقیقت. ولی قادر اینکه شما تفکیک قوا که میکنید به هر حال یک قوه، قوه مجریه میشه. قوه مجریه ارتش در اختیار اوست، پول در اختیار اوست، امکانات در اختیار اوست. وقتی پول و امکانات در اختیار روست و قوه مقننه رو اون میسازه دیگه، معلومه. و همون موقع قوه قضاییه رو میسازه. چه تفکیک قوایی؟ تفکیک قوایی که فرضیه ذهنی است که عملی اصلا نیست. امکان عملی شدن تفکیک قوا واقعا وجود نداره. یه حرف بسیار بیجاییست. ما یکی از این رو در آینده خواهیم گفت که یکی از شگردهای تفکر غربی کلا که این است که با مغالطه خیلی از مسائل به عنوان یک دست مسلم مطرح کرده. با مغالطه یا احیانا شانتاج، نمیدونم حال و حول هو کردن طرف مقابل یا سر و صدا کردن، خیلی از این ما در آینده خواهیم گفت. اصلا نظام دموکراسی که یک نظام کلن پارادوکسال است، یعنی کلا متضمن یک پارادوکس عجیب و غریبی است، یعنی یک نظام متناقض فی نفسه است. این رو توضیح خواهیم داد ما وقتی که برسیم اون بحث، این رو مفصل توضیح خواهیم داد. چون بله نه الان همون نظام لیبرال دموکراسی داریم. روش دموکراسی که ما روش دموکراسی به اون معنای که روش دموکراسی بخواهد یه روشی باشد که سیستم ساز بشه نداریم چنین چیزی. حالا اینو توضیح میدیم. اون چه در شرع اسلام هست شوراییست که شورای معین حاکم است. ما شورای معین حاکم داریم، شورایی که بیاری حاکم برخیزه است و حاکم از این شورا استعانت بجوید. ولی شورای بر حاکم یا شورای حاکم نه نداریم تنها، بلکه معقول است. این رو انشاءالله توضیح خواهیم داد در آینده که حکومت اصولا اون شورایی که در شهر آمده و اون شورایی که شوراست، شورایی است که مشورت میدهد به کسی که تصمیم گیرنده است. این تصمیم گیرنده شما باید داشته باشید که این شورا به او مشورت بده تا او تصمیم بگیره. شورای تصمیم گیر نمیتونه حکومت کنه، خودش به شورای حاکم شورای تصمیم گیر. نه یعنی خبرگان در حقیقت مرجع تشخیص صلاحیت حاکم، نظارتش هم به همین معنی این نظارتش معنی این است که تشخیص بده حاکم دارای شرایط هست یا دارای شرایط همون، یعنی معنی همون، این مرجع تشخیصه. مرجع تشخیص هم در آینده خواهیم گفت که اصولا در احکام شرعیه‌ای که به نحو قضیه حقیقیه جعل شود، تشخیص موضوع به عهده مکلفه. اگر این موضوع از موازی عادیه باشد، از امور عادیه عرفیه باشه، خود مکلف تشخیص موضوع رو به عهده میگیره. اگر از امور غیر عادیه باشه، یعنی از اموری که تشخیص اون امور احتیاج به تخصص دارد، باید متخصص مراجعه کنه. یعنی اگر گفتن اغسل وجهک بالماء، یعنی اگر گفتن توضأ بالماء، ما اینجا به شکلی در موضوع وجوب وضوء عکس شده. خب وقتی اینجا ما موضوعی است یا جزء موضوع است، ولی از امور عادیه، یعنی آب رو، آب یه مطلبی است که همه مردم میدونن آب یعنی چیه، ولی تشخیص این که آب چیه احتیاج به متخصص نیست. تشخیص آب به عهده کیه در اینجا؟ به عهده خود مکلف. مثلا وقتی میگه انزلنا من السماء ماء طهورا، این اگر بخوایم برگشتش بدیم به یه قضیه منطقی، اینکه کل ماء طاهر، این کل ماء طاهر قضیه حقیقیه است. تشخیص موضوع ما به عهده کیست؟ به عهده مکلف. اما اگر گفتن یجب تقلید المجتهد، اینجا مجتهد اگر شد موضوع حکم شرعی، کل مجتهد یجوز تقلید، این قضیه حقیقیه است. من کان مجتهدا جاز تقلید، این میشه قضیه حقیقیه. بعدم تشخیص مجتهد اینجا به عهده مکلفه، منتها چون مجتهد اینجا یک موضوعی است که احتیاج به خبرویت داره، به تشخیص متخصص داره، مکلف موظف است در تشخیص مجتهد به کی رجوع کنه؟ به اهل تخصص رجوع کنه، از اونها سوال کنه که من هو المجتهد. یا حالا نه مجتهد، اگر حالا حکم دیگری داشتیم که این حکم احتیاج به که تشخیص این موضوع احتیاج به متخصص داشت، حتی ما گفتیم در قاعده لا ضرر، یعنی کل مضر لا یجوز. حالا این مضر دو جور مضر داریم، یه مضری داریم که تشخیصش ساده است، همه میدونن مضر، و اینجا دیگه به مراجعه به متخصص نمیخوان، همه میدونن که زهر آدم بخوره خب زهر مضر خلاص. اما اگر یک مضری است که این مضر بودنش، ضرر داشته بودنش، این به متخصص نیاز داره که متخصص بگه این ضرر داره یا نه، مضر هست یا مضر نیست، و اینجا به متخصص باید انسان رجوع کنه. و اگر متخصص گفت هادا مضرون، این خود به خود تحت موضوع کل مضرون حرام قرار میگیرد، وقتی تشخیص داره، اهل تشخیص، اهل تخصص. خب در مسئله مجتهد هم اینجوریست، در مسئله ولی فقیه هم اینجوریست. مردم که به اهل خبره مراجعه میکنند، اون وظیفه‌ای که به عهده خودشون هست، برای تشخیص اون وظیفه به کی مراجعه میکنند؟ به اهل خبره مراجعه میکنند. تا اهل خبره چکار کنند؟ تا اهل خبره موضوع این قضیه حقیقیه رو که من کان من الفقها مثلا خائنا لنفسه حافظا لدینه، یا اون روایت دیگر که عرصت که من عرف حلالنا و حرامنا، نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فإني قد جعلته عليكم حاكم. نه، اما قضایه حقیقیه است. کسی که این صفات داشته باشه، این منصوب برای حاکمیت، برای حکومت. خب برای تشخیص این صفات که نظر في حلالنا و حرامنا، عرف احکامنا، این رو باید به کی رجوع کنه؟ متخصص باشه. من اخوان خبرگان را انتخاب میکنه، مردم انتخاب میکنن خبرگان رو برای این که تشخیص موضوع بدن، و کارشون این است تشخیص موضوع چه حدوثاً چه بقاءاً. یه کاری بیشتر این نزد خبرگان نداره، نزد خبرگان تشخیص موضوع ولذا حاکمیت ندارد بر ولی فقیه. یعنی مجلس خبرگان یه مجلسی نیست که حاکم باشه، نمیدونم سلطه داشته باشه بر رهبری، سلطه بر رهبری نداره. تکلیفش فقط مرجعیت در تشخیص صلاحیت رهبر. نظارت معنی همین، معنی نظارتی که مدرسه خبرگان داره یعنی چی؟ یعنی نظارت در تشخیص، تشخیص حدوثی و تشخیص دوامی و بقایی، که حالا که این شخص برای رهبری انتخاب شد، آیا این شرایط همچنان ادامه دارد یا ادامه ندارد؟ تشخیص. نه نه، کنترل نمیتونه. مثلا نمیتونه بیاد به فقیه بگید این کار رو باید بکنی، این کار رو نباید بکنی، این کار رو که کردی غلط یا درست. کار رو تشخیص اوست. منطقه میتونن نه نظارت کنم بیدن او در تشخیص این کار درست است یا درست نیست، شرایط فقهی کار رو رعایت کرده یا نکرده، به وظیفه خودش به عنوان یک فقیه عمل کرده است یا نکرده است. اونا این مقدار رو میتونن بررسی کنن تا معلوم میشه همچنان عدالتش برپاست یا برپا نیست، همچنان فقاهتش برپاست یا برپا نیست. این کار رو خبرگان میکنن و الا خبرگان همه میگن به فقیه بگن این کار رو بکن، این کار رو نکن، در این کار دخالت کن، در اون کار دخالت نکن. مثلا امثال این حرفا. نه، حاکمیتی بر فقیه نداره، سلطه ای بر فقیه نداره.
وقتی مصداقی
همه اهل تشخیص از این فیت تذکر دارن. اگه جایی دیدن که مثلا باید تذکر داده بشه، با تذکر این تذکر غیر از مسئله نیست که سلطه ای بر فقیه داشته بشن که بهش دستور بدن عمل کنن، چنین که نیست. تذکر آقا، تذکر ممکن تذکر بدن او این تذکر براش قانع کننده نباشه، تذکری بدن بگن آقا این کار درست نیست، او گلخه من رفتم تحقیق کردم، آدم گذاشتم، بررسی کردم، این کار درسته، اون وظیفه خودش عمل کرده تمام. اون مجلس مشورتی، ما در نهاد جمهوری اسلامی چند نوع مجلس مشورتی داریم که اینا همه اش در حکم مجلس مشورتی هستند برای رهبر. خود مجلس شورای اسلامی یک مجلس مشورتی است، یعنی تمام قوانینی که در مجلس شورا تصویب میشه در حقیقت در حکم رأی مشورتی به فقیه دادن. هیچ ارزشی بالاتر از این نداره، رأی مشورتی است. منتها چون فقیه این رأی مشورتی رو از نهادهای قانونی، یعنی بعد از شورای نگهبان و بعد از اگر احتیاج به مجمع تشخیص مصلحت داشت، بعد از اینها این رو تصویب میکند، یعنی قبول میکند و بر مبنای نظام جمهوری اسلامی میپذیرد، لذا اون قانونیت پیدا میکند. این قانونیتش به لحاظ چیه؟ به لحاظ تصویب خود ولی فقیه، نه به لحاظ اینکه مجلس شورای اسلامی ولایتی بر تشریع داره. مجلس شورای اسلامی که ولایتی بر تشریع نداره، نه تمام مجلس شورای اسلامی. اگه همه مجالس دنیا هم جمع بشن یه قانونی بخوان تصویب کنن، ارزش نداره این قانون فی نفسه، مگر اینکه این قانون به وسیله ولی فقیه چه بشه؟ تایید بشه، تنفیذ بشه. عینه همون چیزی که در خود ریاست جمهوری وجود داره که تنفیذ رئیس جمهور و ریاست جمهوری به وسیله ولی فقیه به او صلاحیت تصرف در امور ریاست جمهوری میبخشد، یعنی اون تصرفش رو مشروع میکنه، تصمیم گیریهاش رو مشروع میکنه. اگه تنفیذ ولی فقیه نباشد، مشروعیت نداره تصمیم گیری رئیس جمهور. همین طور تصمیم گیری های مجلس شورای اسلام، همین طور تصمیم گیری های رئیس قوه قضاییه و تشکیلات قوه قضاییه، اینها به لحاظ اون تنفیذی که از سوی ولی فقیه به اونها داده شده است مشروعیت پیدا میکند اقداماتش. لذا هرگاه معلوم بشود که فقیه مخالف با یک نظری است یا با یک تصمیمی در هر یک از قوه، اون نظر میشود مخالف شرع و میشود طغیان، مصداق طغیان است، یعنی میشود یک حکمی، یک تصرفی غیر معزون از سوی خدا، اون هم تصرف حاکمیتی. و گفتیم تصرف حاکمیتی غیر مأذون دیگه به هر حال نوعی از طغیان، بنابراین در قرآن کریم میگه. خب این هم از آیه چهارم از آیاتی که به آنها استناد میشود جز برای شرطیت عدل یعنی ملکه عدل در کافر. آیه پنجم آیه کریمه یا دلیل پنجم آیه کریمه بلا ترکنو الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ سوره هود آیه 113. در این آیه اول مختصری در رابطه با معنای تحت اللفظی آیه بحث کنیم تا بعد بریم به استدلال. لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ رُكُونَ بِالظَّالِمْ نَكُنِید که اگر چنین کردید دچار آتش خواهید شد، یعنی عذاب الهی بر شما نازل خواهد شد، استحقاق عذاب الهی خواهید پیدا خواهید. اگر رکون به ظالم رکون به الذین ظلمو شد، اینجا استحقاق عقاب در قید. خب این چون دهنده این است که رکون به ظالم محرم است. خود این که رکون به ظالم محرم است به معنای آن است که ظالم سلب صلاحیت عاملیت و حاکمیت یافته است. حالا توضیحش رو خواهیم داد به تفصیل. رکنه یعنی چه در زبان عرب؟ چون آیه نهی از رکون به ظالم دارد. رکون مصدر است، رکنه یرکنه این هم فعل ماضی و فعل مستقبل. ولا ترکنه نهی از رکون به ظالم است. رکون به ظالم، رکون به معنای بنابر اون چه در کتب لغت آمده است در لسان العرب چنین میگوید، میگوید الرکن الناحیه القویه. رکن هر ساختمان اون بخش قوی اون ساختمان رو بگیم رکن ساختمان که قوت اون ساختمان به اوست. خب وما تقوی بهی من ملک او جند بقید. اون چه به وسیله او انسان تقویت کند خود رو مثل شاه، ملک، سلطان، این رکن هم سلطان در این مردم رکنند، هم جند برای سلطان رکن است، چون سلطان اعتماد به جند، این قوه سلطان به چیست؟ به نیروی نظامی است. لذا در اونای کلمه در حق فرعون داد فتولا برکنه، این رکن در اینجا در جند به کار برد. در قاموس هم همین رو دارد که میگه الرکنو الجانب الاقوى و ما یقوا به من ملک و جند غیره. قرطبی مفسر معروف اهل سنت در تفسیر همین آیه چنین میگوید، عبارتش اینه، میفرماید الرکون حقیقته الاستناد و الاعتماد و السکون الى الشیء و الرضا به. قال قتاده معناه لا تودوهم ولا تطيعوهم. معنی لا تركنوا یعنی اطاعت نکنید از الذين ظلموا، به اونها مودت نجویید، چون این نوعی رکون، نوعی اعتماد، نوعی تکیه کردن است. این از معنای لغوی که خلاصه معنای لغوی رکن یا رکون اعتماد دوستن، استناد کردن، تکیه کردن و تقوی به چیز دیگری است، مخصوصا اگه ملک باشد. تقوی به ملک، تقوی به شیء دیگر، به انسان دیگر، این رکونه بود. ادامه بحث رو انشاءالله فردا پی میگیریم. صلی الله علیه و آله.